بله دوستان، همراه شبکه رادیویی معارف بررسی کردیم تاریخ ایران در دوران قبل و بعد از اسلام رو در برنامه دیار سلمان. امیدوارم که مورد عنایت شما خوبان واقع شده باشه. با شما هستیم کماکان با افتخار در بخش دوم مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی معارف، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1467 کیلوهرتز. انشالله که برنامه‌ها تا این لحظه مورد توجه و عنایت شما خوبان واقع شده باشه و انشالله ادامه برنامه ها بتونه از این رسانه دینی جلب رضایت شما عزیزان رو در پی داشته باشه. دوستان خوبم، خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 راه های ارتباطی ما با شما خوبان هست. هر گونه نظر، پیشنهاد و انتقادی داشتید میتونید به ما منتقل کنید راجع به مجموع برنامه هایی که در طول 24 ساعت شبانه روز از طریق شبکه رادیویی معارف میشنوید. خیلی خوشحال میشیم از اینکه مشارکت بیشتر شما عزیزان رو داشته باشیم، صدای گرم شما خوبان رو بشنویم و پیامک های دلنشینتون رو قرائت کنیم. در خدمت شما خوبان هستیم تا ساعت 8 صبح با دو برنامه دیگه. برنامه اول برنامه مکارم خوبان هست، درس اخلاق از آیت الله شب زنده دار با موضوع آثار اخلاقی امر به معروف و نهی از منکر، به مدت حدود 15 دقیقه تقدیم شما خوبان میشه. بعد هم برنامه یاران انقلاب رو خواهید شنید و رأس ساعت 8 صبح هم خبرهای سراسری از استدیوی پخش خبر رادیو تقدیم شما خوبان میشه.
ای دل اگر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف. وأمر بالمعروف تكن من أهله وأنكر المنكر بيدك ولسانك وباين من فعله بجهدك. در خدمت وصايا و توصیه های گوهربار مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه بودیم. به حسب این نقل، این نامه همونطور که عرض شد وصایایی است که برای خودسازی است. گاهی توصیه میشه برای اصلاح جامعه، برای اصلاح دیگران. این توصیه هایی که در این نامه بلند بالا هم هست، اونچه که بیشتر مورد توجه هست دستورالعمل هایی است که شخص در رتبه اول خودش ساخته بشه، مهذب بشه. فلذا در اینجا هم میبینید میفرماد وامر بالمعروف تکن من اهله، امر به معروف بکن تا خودت از اهل معروف بگردی. خب در کلمات فراوانی هست که امر به معروف تقام و به الفرائض، اون فواید اجتماعی که داره، دیگران را اصلاح میکنه، تهذیب میکنه، و امر بالمعروف تکن من اهله، امر به معروف نما تا اینکه بوده باشی از اهل معروف. شاید توضیح این جمله مبارک این باشه که وقتی انسان ملتزم بود که به دیگران امر به معروف بکنه و اونها رو وادار کند که معروف ها رو به جا بیارن و انجام بدن، و از اون طرف منکرات رو نهی کنه و دیگران رو باز بداره از انجام منکرات، این آدمی که کارش این شد و این کار رو در همه جا و همه وقت و نسبت به همه کس انجام میدهد، این قهرن خودش عامل به اون کار میشه. اگه کسی به هر کس که تساهل در نماز داره، اهل نماز نیست، به اونا توصیه میکنه، امر میکنه نماز بخونید و فلان کار واجب رو انجام بدید، میشه خود او که به هر کس میرسه، به هر متساهلی، به هر نافرمانی میرسد، به او دستور بده، ولی خودش کم کم اهل او نشه. درسته یه واجب الهی است، کسی که تارک معروفه واجبه برش امر به معروف بکنه، این تکلیفیست جدا. ممکنه کسی تارک یک معروفی باشه اما امر به معروف باشه، و اینا وظایف جداگانه است. اما یه اثر خاصی و معتادی بر این کار مترتب است که قهرن انسانی که امر به معروف شد خودش اهل معروف میشه، خودش کسی میشه که معروفا رو انجام میده. این یک خاصیت طبیعی و یک اثر و نتیجه است که قهرن به حسب عادت مترتب میشه بر این. یه حاشیه‌ای دارن مرحوم آیت الله گلبرگانی رضوان الله علیه در کتاب نکاح، اونجا هست که کسی که فقیر باشه به حسب آیه و به حسب روایات وقتی ازدواج کند یغنهم الله من فضله، و داره که خدای متعال توسعه میده، روزی میده. ایشون یه حاشیه اونجا زدن، فرمودن ممکنه اینها ارشاد به این باشه که یعنی قهرن کسی که ازدواج میکنه یک عامل طبیعی درش پیدا میشه که دنبال خب زن و بچه داره، خرج میخوان، اونا تقاضا میکنن، دیگه نمیتونه بنشینه، قهرن دنبال کار میفته. وقتی دنبال کار قهرن افتاد، خب کار معمولا اثرش اینه که برخلاف درآمدی دنبال او هست و وضعش بهتر میشه، نه اینکه وعده خدای متعال داده به نحو تعبد که شما ازدواج کن من زندگی تو رو براه خواهم انداخت. ایشون میفرماند که شاید این، بلکه بالاتر از شاید، استظهار میفرماند در اون حاشیهشون که این همون مطلب طبیعی رو میخواد تذکر بده که بله، پدری مثلا میبینه که فرزندش، نه زن میگن بهش بده، خودش کم کم این بادار میشه که بره دنبال کار و درآمد کسب بکنه و اینا. حالا این شبیه اون مطلب در این عبارت مبارکه شاید باشه که وامر بالمعروف تکن من اهله، کسی که به معروف ها امر میکنه و دیگران رو وادار میکنه، این شخص اون شخص اون شخص هر جا ببینه متساهلی هست، کسی انجام نمیده، واجبات رو ترک میکنه، کارهای حسن رو ترک میکنه، امر میکنه، این یکی از اون عواملی است که خود به خود باعث بشه که خودش هم من اهل المعروف بشه. آخه دیگران رو بگه خودش خیلی باید دیگه اوضاعش خراب باشه که به همه رو میگوید، و ولی خودش استقامت در ترک داشته باشه. بنابراین وقتی انسان میبینه که یه نفس سرکشی داره که زیر بار انجام حسنات خیلی نمیره، یکی از راه این که این نفس رو وادار بکنه و راه رو برش هموار بکنه اینه که امر معروف. این امر به معروف باعث میشه که خودش هم من اهل اون معروف بشود، من اهل المعروف بشود. پس این اثر نفسی رو و اثر برای شخص رو بر امر به معروف مترتب است، حالا در کنار اون آثاری که برای جامعه داره و برای طهارت جامعه داره. و انکر المنکر به ید کب لسانک، فرماید که انکار منکر کن و جلوی منکرات رو بگیر، هم با دست و هم با لسان، به ید کب لسانک. خب قهرن لسانش که مشکلی نداره و انسان از وظایف همگانی است، اما ید چی؟ ید خب مراحلی داره، یه مراحلش هست که حالا فقط جلوی کسی میگیره، میخواد مانع میشه بدون که ضربی باشه، بدون اینکه جرحی بخواد وارد بکنه. اینا هم ممکنه بگیم همگانی است، فقط به مجرد ایجاد یک مانعی برای اینکه کسی یک کار حرامی رو مرتکب نشه. اما اونجایی که مشتمل بر جرح و امثال اینها باشه، ضرب باشه، ایزا درش باشه، اونجا اختلاف فتاوا هست و بسیاری قائلن که اون از وظائف حکومت هست. و باین من فعله به جهدک، مطلب بسیار مهم دیگری که امیرالمومنین سلام الله علیه اینجا میفرماین اینه که کسانی که اهل منکرن تا طاقت و مشقت داری میتونی از اونها فاصله بگیر. حالا یه وقتی هست که انسان خدایی نکرده اهلشه، حالا اون دور فاصله بگیره، برادرشه مثلا، فرزندشه خدایی نکرده، پدرشه، امثال اینا. اما اونجایی که میشه تا طاقت داری و میتوانی از اینایی که فاعل منکرند از اینا فاصله بگیر. خیلی دوست مؤثر در اینکه انسان اهل صلاح و سداد بشه و در اینکه خدای نکرده راه رو کج بره. اینه که امیرالمومنین سلام الله علیه در این نامه فرزند بزرگوارشون دستور میدن که باین من فعله به جهدک، از اینا فاصله بگیر. تو همین مسائل بالاخره فکری عقیدتی انسان ببینه که بعضیا بالاخره یه حالت تشکیک دارن، حالت ایمانشون لغزندگی داره، انسان با اینا بنشینه، هر جا که میشه، هر وقتی که میشه، مناسبتی پیش میاد، شبهی رو القا میکنن، یه حرف نامربوطی رو القا میکنن. تو مسائل سیاسی همینطوره، تو مسائل خانوادگی همینطوره، تو مسائل درسی همینطوره، حتی تو اسلام، تو مسائل اخلاقی، تو استاد همینطوره. این خیلی مهمه. خدا کنه که انشاءالله باشه چند تا عالم نورانی رو که ما مشاهده کردیم در حوزه علمیه همینجور بودن. مثلا میشست فرق میکرد حالش که اینا اینقدر نورانی هن، اینقدر خدایی هن، راه میرفتن، بودن، لازم نبود حرفی بزنن، سلوکشون چقدر عرض کردم مرحوم آیت الله حائری رضوان الله علیه درس میگفت، درس فقه میگفت، اصول میگفت، حرفای اخلاقی و معنوی نبود، اما سلوکش، همون برخوردش تو اون مسائل جوری بود که انسان ساز بود. یکی از جاذبه های درس ایشون خودش بود، علاوه بر مطالبش این بود که آدم میدید روحانیت، معنویت، صلاح، صداد. بارها عرض کردم خدمتون، ایشون بالاخره اسمت به حضرت رضا سلام الله علیه در بین ائمه خدا علیهم السلام یک والهیت خاصی داشت. ایشون یادم هست که درس ایشون این اواخر خیارات بود، به خیار حیوان رسیده بود درس ایشون، که در همین دیگه مریض شدند و به رحمت خدا رفتند. در خیار حیوان حدیثی است از حضرت رضا سلام الله علیه که صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام. ایشون سند روایت رو خوندن تا امر رضا، تا گفت امر رضا بغض قلبش رو گرفت، حالش متغیر شد، که نام حضرت رضا رو توی روایتی که برای خیار حیوان داره. حالا این طلبه‌ای که اونجا نشستن دارن خیارات یاد میگیرن، اما در همون حال این استاد معنویت و عشق به ائمه و ولایت و اتصال به اونا و اینا رو هم اشراق میکنه به. از والد معظمش مرحوم آقای عبدالکریم حائری که خب هم پدرش بود هم استادش بود، گاهی میخواست مطلبی نقل کرد، میخواست مناقشه کنه، میفرمود الحق و احق ان یتبع، چون حق احق است ان یتبع ولو والد من هستن حق پدری و حق استادی دارن، اما چون الحق و حق ان یتبع. خب حالا مجالست با همچه آدمی، اگه کسی اهلش باشه آدم میشه. حالا یکی هم باش میشونی غرور داره، دست میگه اینا نمیدونم شرور را که گفتن، این نمیدونم چی را که پلان کردن، هستن بعضی اونم مغرور بار میاد، این اینجور و اونجور.
شور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اسلام برای نماز جمعه خیلی اهمیت قائل است. از قول پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فعلیه بالجمعه یوم الجمعه، هر کس ایمان دارد روز جمعه نماز جمعه را نباید فراموش کند. در یک روایت دارد که ملائکه الهی می ایستند و ببینند که چی زودتر وارد صحنه نماز جمعه شد.
حی علی الصلاة حی علی الصلاة
يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
محمد. امر به معروف و نهی از منکر. روزی هارون بهلول را دید و گفت مدتی آرزو داشتم تو را ببینم. بهلول پاسخ داد من هرگز به ملاقات با شما علاقه ای ندارم. هارون از او تقاضا کرد به او پند و اندرزی دهد. بهلول گفت چه موعظه‌ای تو را بکنم؟ آنگاه به سوی عمارت‌های بلند و قبرستان اشاره کرد و گفت این کاخ بلند از کسانی است که اکنون زیر خاک تیره در این قبرستان خوابیدند. ای هارون، چه حال خواهی داشت روزی که برای بازخواست در پیشگاه حق بیستی و خداوند به کردار تو رسیدگی کند. چه خواهی کرد در روزی که خداوند جهان به اندازه‌ای در حساب دقت و عدالت روا دارد که حتی از هسته خرما، از پرده نازکی که آن هسته را فرا گرفته و از آن نخ باریکی که در شکم هسته است و از آن خط سیاهی که در کمر آن هسته است بازخواست کند و در تمام این مدت تو گرسنه و تشنه و برهنه باشی و در میان جمعیت محشر رو سیاه و دست خالی بگردی. در چنین روزی بیچاره خواهی شد و همه به تو می خندند. هارون از سخنان بهلول بی اندازه متأثر شد.
ما را دمی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
مواظب بود که دل وسیله به دنیا پیدا نکنه.
در دوران که زندان بودن مرتب برای ماها نامه‌هایی می‌نوشتن و تو اون نامه‌ها از ما می‌خواستن.
ارتباط ایشون با روحانیت و به خصوص با شهید مطهری، شهید بهشتی، کاملا
یاران انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام به شما. با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه یاران انقلاب در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم با ما همراه باشید.
پیکار علیه ظالمان پیشه ماست، جان در ره دوست دادن اندیشه ماست. هرگز ندهیم تن به ذلت هرگز، در خون زلال کربلا ریشه ماست، در خون زلال کربلا ریشه ماست.
هنوز مردم کوچه و بازار در تب و تاب نوروز بودن و عید دیدنی ها تازه گل انداخته بود. کسی نمیدونست 6 ماه بعد، یعنی شهریور 1320، قرار روزای تاریخی سقوط حکومت رضا شاهی و اشغال کشور به دست روس و انگلیس باشه. آفتاب 4 روز فروردین که در قم دمید، خداوند به خانواده شیخ محمد هدیه‌ای با ارزش داد. غلام حسین حقانی، فرزندی صالح، روحانی مردمی و نماینده اولین دوره مجلس شورای اسلامی.
دی از نماینده‌ها تو مجلس نقش اساسی دارن و مرحوم حقانی یکی از اونها بود که در کل در سیاست مجلس و گردش کار مجلس بسیار مؤثر بود.
خددهی داشت تو مجلس، مؤثر بود تو مجلس.
مجلس به تو مسلم باید تابع خط و خط مشی امام باشد و رهنمودهای امام به طور مرتب الهام بخش ما باشد.
حجت الاسلام و المسلمین غلام حسین حقانی تحصیلات خودش رو در مدرسه دین و دانش قم با مدیریت شهید آیت الله بهشتی به پایان رسوند و دروس خارج فقه و اصول رو در محضر حضرات آیات امام خمینی، سید محمد محقق داماد، شیخ مرتضی حائری یزدی، شیخ عباس علی شاهرودی و سید محمد رضا گلپایگانی فرا گرفت. مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی،
ایشون تشریف آوردن اونجا، سنش هم شاید 16-17 سال بود، آمد اونجا در مدرسه مسجد حسید الله که مرکز درس ما در تاریخ 73 قمری مسجد حسید الله بود. روزها 75 قمری ما به این مسجد آمدیم. 75 که این مسجد آمدیم، ایشون شبها جز مدرسین این مدرسه بود.
همسر شهید حقانی،
ایشون از همون اول صبح زود می زدن بیرون،
یه درس میرفتن دو مرتبه میمدن خونه یه سر میزدن باز میرفتن تا زور زور میمدن دو مرتبه بعد از زور همینطور درس. خیلی به درس اهمیت میداد بی نهایت، یعنی فقط اگر قوم بودن سرشون مشغول به درس بود.
آیت الله سید محمد باقر خرازی:
مؤسسه به نام درگاه اصول دین این تأسیس شد و ایشون رابطه ما با آقایونی که در چیز بودن تهران بودن مثل آقای بهشتی و دیگران همین آقای حقانی بود رابطه ما.
آیت الله رضا استادی:
آشنایی من با مرحوم شهید حقانی در مدرسه مروی تهران، مسجد سید عزیزالله و مسجد و مدرسه حاج مولا محمد جعفر با هم دیگه اونجا مشغول تحصیل بودیم و مرحوم شهید حقانی بین دوستان ما از کسانی بود که اینجور تشخیص داده بود که باید هم در قسمت درس و بحث خوب کوشش کنه و هم در مبارزات سیاسی دخالت خوبی داشته باشه.
شهید حقانی از سال 1343 مطالعات و تحقیقات دامنه‌داری رو در حوزه دین و آموزه‌های اسلامی شروع کرد و همین مطالعات این واعظ و منبری فعال و دغدغه‌مند رو به سمت مبارزه با حکومت پهلوی سوق داد. او مبارزات سیاسی رو سال 1344 با سخنرانی علیه کاپیتولاسیون و اعتراض به تبعید امام خمینی در سمنان آغاز کرد که همین سخنرانی باعث اخراجش از شهر شد. به شیراز رفت و اعلامیه و نوارهای سخنرانی امام راحل رو توی این شهر پخش میکرد که سال 1345 در شیراز هم دستگیر و روانه زندان شد. در زندان با بزرگانی همچون آیت الله سید محمود طالقانی، آیت الله مهدوی کنی و آیت الله هاشمی رفسنجانی هم بند شد و در کنار هم مشق مبارزه با نظام طاغوت میکردن. شنوندگان ارجمند، همچنان با برنامه یاران انقلاب از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. در اعلامیه‌ها و نامه‌هایی که در انتقاد از حکومت فاسد پهلوی و حمایت از امام خمینی رحمت الله علیه نوشته می‌شد، یک نام همیشه تکرار می‌شد: غلام حسین حقانی. تلاش‌های فکری این یار و دوستدار انقلاب با راه اندازی مؤسسه در راه حق در قم بیش از گذشته ساماندهی شد و تونست خدمات اعتقادی زیادی به جوانان ارائه کنه. مسئولیت دفتر تبلیغات اسلامی، نمایندگی امام و ریاست دادگاه و حاکم شرعی استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان، امامت جمعه و نمایندگی مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی نشون دهنده همراهی بیوقفه و تلاش خستگی ناپذیر این مجاهد انقلابی پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامیه.
ما با شهید حقانی در مجلس شورای اسلامی هم کمیسیون بودیم. تو کمیسیون دفاعی ایشون با ما همکار بودن، من در رئیس کمیسیون بودم، ایشون هم معاون ما بودن، یه معاون دیگه مونم آقای دکتر روحانی بود. بله، لذا خیلی معنوس بود. خدا انشالله درجات سود عالی کنه. بسیار مرد واقعا نازنین، مؤمن، انقلابی، خالص از همه جهت.
شما برنامه یاران انقلاب را از رادیو معارف میشنوید. تقید شهید حقانی به ولایت فقیه تا پای جان بود. خانم معصومه نعیمی همسر شهید میگه یه روز در دوران بنی صدر دخترم به شهید گفت بابا میگن بنی صدر آدم بدیه. شهید گفت دخترم هر وقت امام خمینی فرمودن بنی صدر در خط ما نیست ما هم میتونیم بگیم. الان بنی صدر رئیس جمهوره و باید بهش احترام بگذاریم. همین علاقه باورمندانه به حضرت امام خمینی بود که حقانی رو لایق شهادت کرد. هفتم تیر 1360 در انفجار حزب جمهوری همراه با شهید دکتر بهشتی و بسیاری از خوبان انقلاب حجت الاسلام و المسلمین غلام حسین حقانی هم آسمونی شد. کتاب من خواب دیده بودم رو خانم معصومه امیرزاده درباره زندگی شخصی و مبارزاتی شهید غلام حسین حقانی نوشته و نشر